حراج اسفار 13 عده 90
همچه اطلاق مقامی رو هاشم میکشید وسط، یعنی که مولا با سله میگفت سله درد نشده احتمال نشده در مأمورون بده و یه مقام مأمورون بده مولا با سله
میگه سله نمیخواد
سله با چیزایی دیگه سله نمیخواد مولا مأمورون بده میگه
بابا اطلاق مقامی سومی رو دارم میگم ببین شماره
اشکال همینجاست همینجاست اشکال نشه
اطلاق مقام
یه اطلاق مقام بیان اولی مأمورون بده
یه اطلاق
مقام بیان تمام فقط با لفظ تمام اون چه نباشه
بابا ما حالا دارم میگم اطلاق مقامی ما بعدن شرح میدیم که این تهدید به حمله اولی است تهدید به حمله شایع مهمه با اینم
جواب نداد
همون عبارت تا شاید تعریف روز اولم همین رو
روز تحلیل داد
میگه صریح عبارت
طولیه
ایشون میگه
صریح
جزء تحلیلی یه واقعه طولی میخواد
بله
صافی
نمیخواد بگه چرا همین اصلا به شرطی دوز تحلیلی
دوز تحلیلی منظورش اینه که
دوز نیست دوز بلبل
لذا اشکال گیره به آخوند
دوز خارجی رو حد
نه بو فساد کلام آخوند اینه نمیتونه به آداب
خارجی میگیره
نه
دوز خارجی خانه میگیره
نه در مقام فرق بین اینا تا آخرش بره
شما دیگه واگن
همشو با هم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین مشاوره صلی الله على محمد و آله الطاهرين
خب بحث ما سروران مکرم و معزز در ارتباط با کلام شیخ و کلام آخوند بود در ابتدای اسفار. در مورد کلام شیخ من نگاه کردم جای استفاده از یک پاراگراف دیگر شیخ قبل از بحث امور عامه و محمولات وجود داره، اون یک پاراگراف رو هم ملاحظه بفرمایید که بعد توی استفاده به درد ما میخوره. خیلی یک پاراگراف دیگه از کلام شیخ رو عنایت بفرمایید که قبل از آن که برسیم به امور عامه، تا اینجا ما از کلام شیخ این جنبندی رو کردیم که جناب شیخ امر اعمی را، خواهش میکنم دقت کنید، از علوم طبیعی، ریاضی و منطقی مطرح فرموده. امر اعمی را از علوم طبیعی، ریاضی و منطقی و علوم اخلاقی را زیر مجموعه علم طبیعی موضوعاً قرار دادن. اگر هم زیر مجموعه نباشه تو بیانات اولشون، باز این امر ما اعم است از علوم بگید طبیعی، ریاضی، اخلاقی، منطقی. اصرارشون این بود که مثلا بحث از اثبات مبدع را، ذات باری را، نمیتوان در علوم اخلاقی یا علوم طبیعی یا علوم ریاضی و علوم منطقی بررسی کرد، اون نقض‌ها مثلا. لذا یک امر اعمی از این علوم را به ما تحویل دادن. حالا یا مستقیماً اونطور که مقامای مطهری میفرماد که سوق کلام شیخ مستقیما در مقام تبیین موضوع، یا اول به اون علم رسیدن که نه طبیعی است نه ریاضی است نه منطقی، بعدم به موضوعش رسیدن که مستفاد از بفرمایید فرمایش آخونده به تعبیر آقای مطهری، یا یک مقصد در کلام شیخ وجود داره یا دو مقصد، ولی بالاخره شیخ الان ما رو رسوند به یه امری اعم از اونا. در صورتی که در دلیل حصر، در دلیل حصر باید بررسی کنی موضوع فلسفه در دلیل حصر اهمیتی از طبیعی و ریاضی و اخلاقی و سیاسی پیدا میکرد، اهمیتی از همه پیدا میکرد یا نمیکرد بر اساس اون سیستم علوم سته، حکمت نظری با سه شعبه، در بخش حکمت نظری و حکمت عملی با سه شعبه در بخش حکمت عملی. اینو ما یک بار نگاه کردیم به اشکال دلیل حس، بررسیش کردیم، یک بار حالا میخوام یه نگاهی بندازیم که این که الان ما بهش رسیدیم به عنوان موضوعی برای یک علم که اعمس از بفرمایید این علوم غیر از خراب شدن دلیل، میخوام حالا نظر کنیم ببینیم موضوع فلسفه اولا در اون تقسیمات ششگانه اهمیتش از همه اینا بود، ببینیم اهمیتش از منطق بود، ببینیم اونجا این بحث نداشتیم، حداقل مسلم منطق مطرح نبود، اما الان تو این بیان شیخ اهمیتی که مطرح شد بفرمایید اهم بود از منطقی، طبیعی، ریاضی، خلقی. شیخ نقضن و حلن مواردی را نشون دادن که نه در طبیعیه، نه در ریاضیه، نه در خلقیه، نه در سیاسیه، نه در منطقیه، پس یه جای دیگری باید باشه. اون موضوع مشترک همه اینها رو گفتن موجوده، تعبیر شیخ الان این. تا اینجا این مطلب از این بحثای شیخ به دست اومد، در صورتی که از اون تقسیم همه اینا قابل استفاده نبود. حالا عرض میکنیم تو ادامه مطلب اینو بیشتر توضیح میدیم، یه پاراگراف دیگه میخونیم بعد اینو بیشتر شرح میدیم، میریم تو عبارات علامه انشاءالله در حاشیه اسوار و نهایه برای تبیین موضوع. جان ادامه عبارتی بود که خوندیم دیگه، و کذالک قد یوجد ایزن امورون، شیخ فرموده آقا کذالک، عنایت کنید مراد از کذالک چیه؟ عبارات شیخ در الهیات شفا در ادامه بحث قبلمون، کذالک قد یوجد امورون، عنایت کنید تا الان جناب شیخ با انواعی از موجودات ما را آشنا میکرد، مثل جوهر، مثل کم، مثل کیف، مثل جسم طبیعی، مثل ذات اقدس اله، اینطوری بود تا الان. یه سری موجودات ما داشتیم که حلیات بسیطه‌ای درست میشد، اون حلیات بسیطه را جناب شیخ با دو تا حد وسط از علوم طبیعی و ریاضی و منطقی و خلقی بیرون کشید. تا الان دنبال چی بودیم؟ حلیات بسیطه، انواعی که حلیات بسیطه هستن. شیخ میخواد بفرماد اون چه درباره حلیات بسیطه با دو تا حد وسط گفتیم، به یک طرف یه سری محمولات داریم که این محمولات مفاهیمی هستن که در علوم ازشون استفاده میشه عملا، اما تهدید نمیشن، یا حتی اگه در بعضی از جاها تهدید بشن، مثلا در علم منطق بحث زد مطرح بشه تو بحث مثلا تقابل، بحث تضایف و تضاد و تناقض مثلا مطرح بشه، مثلا بحث موافق و مخالف به تعبیر شیخ مطرح بشه در بعضی از علوم، یه محمولاتی داریم که در بعضی از علوم یا تهدید نمیشن، ماهیتشون تبیین نمیشه، فقط ازشون استفاده میشه، در بعضی دیگه از علوم هم اگر اینا رو تهدید کنن از نحوه وجود اونها بحث نمیشه. اینا دیگه با بحثای قبلمون فرق داره. بحثای قبلمون سر الله موجودون بود، سر الجوهر موجودون بود، سر الکم موجودون بود، سر الکیف موجودون بود، سر الجسم و طبیعی موجودون بود مثلا. لذا اونجا انواعی از موجودات که دارای حلیات بسیطه بودن مطرح می شدن که خیلی قشنگ شیخ اینا را از دایره علوم طبیعی و ریاضی و منطقی و اخلاقی خارج کرد. الان نه، الان میخواد بگه یه اموری ما داریم که باید اینها را محدد کنیم، تحققشون رو بررسی کنیم، در این امور اموری هستن که در علوم مختلفه ازشون استفاده میشه و هیچ کدوم از علوم مختلفه متصدی تحقیق ماهیت اینها یا تبیین نحوه وجود اینها به نحوه دقیق نمیشه، یا اصلا کاری باش ندارن، یا اگر هم تهدید کنن یه تهدید ناقصی داشته باشن از نحوه وجودشون بحث نمیشه. اینا رو بیان میکنن. میخوام فرق دوتا مسیر شیخ دستتون بیاد ها. بعد میرسم به اینجا، ولیست عوارض خاصه لشیء من موضوعات هذه العلوم الجزئیه. این محمولات عوارض خاصه موضوعات جزئیه نیستن. اینها مثلا واحد و کثیر، فعل و قوه، این معقولات ثانیه به اصطلاح فلسفی، این محمولاتی که در فلسفه باشون کار میکنیم و در علوم هم، همه علوم هم از اینا بفرمایید جسته و گریخته، دانسته و ندانسته در واقع استفاده میکنیم، بدون اینکه تهدید کنیم اونها را ماهیتاً یا از نحوه وجودشون سخن بگیم، شیخ میفرماد اینا از عوارض موضوعات، بفرمایید، موضوعات علوم جزئیه نیستن. بعدن انشاءالله میگم چرا. این اون تیکه ایست که من عرض کردم، بعدن شیخ تبیین میکنن که چرا اینها عرض ذاتی موجودند، نه عرض، بفرمایید، ذاتی موضوعات جزئیه. بعد فقط یه جمله دارم، این جمله الان، ولیست من الامور التي يكون وجودها الا وجود الصفات للذوات. اینها در واقع از اموری نیستن که وجودی مستقل و دارای حل، بفرمایید، بسیطه باشن، بلکه نحوه وجودشون نحوه وجود حالتی برای موجودات دیگه است، نه اینکه خودشون، بفرمایید، تعین خاص. اینا رو شیخ بعداً تبیین میکنه. فعلا تمرکز این جمله سر فرق این حد وسط با حد وسط بالایی، که بالایی ما وجود ذوات رو مطرح میکردیم، اینجا داریم وجود حالتی برای ذات رو مطرح میکنیم. بلا ایزن هی من الصفات التي تكون لكل شيء، که به درستی هم مرحوم متعریف فرمودن این از مشکلات شفاست که شیخ فرموده اینا صفتن اما صفت هر چیزی نیستن، که آقایون گرفتار شدن که اگر اینها منظور امور عامن، اگر اینها معقولات ثانی فلسفی هن، چطور شیخ گفته این معقولات ثانی فلسفی محمول بر هر موجودی نیستن؟ ولا ایزن من الصفات التي تكون لكل شيء، گفته صفتی نیستن برای هر شیئی. فیکون کل واحد منها مشترکن لکل شیء، تا اینکه هر کدوم اونها در هر، بفرمایید، شیئی جاری بشه. که حالا آقایان در مقام توضیح این تیکه همونطور که مرحوم متحری فرمودن و مشهورم همینطور معنا کردن، گفتن شیخ میخواد بگه یه مفاهیمی مثل شیئیت و امکان عام، آخه امکان عام ممتنع را هم شامل میشه. امکان عام اینطوریه، معدوم رو میگیره، لذا اگر امکان عام در واقع در مقابل امکان خاص در جای خودش شامل معدوم هم بشه، مثل شی و امکان عام معدوم رو بگیره، شیخ میخواد بگه اینجور مفاهیم که همه چیز را حتی معدوم رو میگیرن از امور عامه نیستن. یعنی شیخ نخواسته بقیه را بگه، خواسته، بفرمایید، فقط مثل امکان عام و مثلا شیئیت را، که حالا بعدا انشاءالله ما تو نظام بحث خودمون وقتی رسیدیم به معقولات ثانی و امور عامه، اینا همه رو تحقیق میکنیم. فعلا فرماش آقای متحریرم کار نداشته باشیم اینجا. شیخ گرنه در مقام اینه بگه من با واحد و کثیر کار دارم، با بالفعل و بالقوه کار دارم، با موافق و مخالف کار دارم، با بفرمایید امکان عام کار ندارم، با وجوب و امکان کار دارم، با امکان عام که بتونه معدوم رو هم بگیره کار نمی کنم، چون خارج از دایره امور عامه است که برگرده به اصل واقعیت. من اینا رو میخوام بعدن ازش استفاده ای بکنم که حالا بیان کردم خدمت شما. شیخ اینطوری میخواد بگه، شیخ میخواد بگه من یه محمولاتی دارم که این محمولات رو میگم امور عامه، و این امور عامه البته شامل امکان عام و شیئیت معدوم رو هم بگیره نمیشه، ولی ما بقیه رو کار دارم. فیکون کل واحد منها مشترکن به کل شیء، اگر شامل همه چی شدن باید هر کدومشون همه چیز رو بگیره. شیخ میگه نه، من فقط دارم میخواد بعدا نتیجه بگیره، میگه من فقط عوارض واقعیت رو میخوام بگم. این شیخ، من میخوام عوارض واقعیت رو بگم. اگر یه چیزی معدومه و واقعیت نداره، من با عوارض اون کار ندارم. بلا یجوز ان یختص ایزن به مقوله، چون مشترکن بین موجودات، اختصاص به مقوله ای ندارن، البته معدوم رو در بر نمیگیرن. ولا یمکن ان یکون من عوارض شیء الا الموجود به ما هو موجود. پس جناب شیخ با این بیان میخواد بگه چون امور عامه من مشترک بین مقولاتن و اختصاص به مقوله ای دونه مقوله ندارن و شامل معدوم هم نمیشن، اینا محمول بر اصل واقعیت هست. خیلی خوب، حالا اون بحثا رو بعداً میکنیم، بذار ببینیم حالا برای عدم میشه شیعیت قائل شد یا نه، اینو بحث میکنیم بعداً. فعلا عبارات شیخ رو با شیخ برید این نتیجه که میخوام بگیریم رو یه مقدار مشخص بکنیم. لذا نتیجه میگیره بعد از دو تا حد وسط، یعنی یک بار خارج کردن انواعی از اثبات انواعی از موجودات از علوم جزئیه، یک بار اونا انواعی از موجودات رو از علوم جزئیه با چند تا حد وسط خارج کرد جناب شیخ؟ دوتا. یک بار خارج کردن امور عامه از علوم جزئیه. علوم جزئیه علومی هستند که موضوعاتی دارن که از مقولات خاصه اند، اینها از عوارض مقولات خاصه نیستن، مشترک بین همه واقعیت ها هستن، البته معدوم رو نمیگیرن، مثل امکان عام یا شیئیت که بنابر نظر بعضی ها معدوم رو میگیره. شیخ با دو تا حد وسط اینا رو که درست کرد، فظاهر لک من هذه الجمله، از همه این استدلالات این در میاد که ان الموجود به ما هو موجودون امر مشترک لجمیع هذه، امری است که مشترک بین همه ایناست، مشترک بین دو بخش مطالبه، امور عامه و اثبات انواعی از موجودات که از اثبات انواعی از موجودات که بیرون از علوم جزئیه، کما که امور عامه بیرونه. اینو صاف تلقی بفرمایید که استدلال شیخ روانه ها اینجا، امر مشترک لجمیع هذه و انه یجب ان یجعل الموضوع لهذه الصناعه لما قلنا، واجب موجود رو بکنیم موضوع این صناعت. یجب، چرا یجب؟ من عرض کردم چرا یجب، به خاطر اینکه مرحوم شیخ بنا رو بر حصر علوم گذاشته، نه حصر علوم در بفرمایید مستوای دلیل هست، حصر علوم با سیستمی که خودش ارائه کرد. اگر علم واحدی داریم موضوع واحد مشترکی میخواد و موضوع واحد مشترک بین بفرمایید همه اینا موجوده. یجب ان یجعل الموضوع لحاظسن لما انهو یجب ان یجعل بله انهو، خب بعدم میرسه به موجود، میگه وقتی من ثابت کردم با این دو تا حد وسط واقعیت موضوع فلسفه است، بعد اون موقع به شما بگم حالا عنایت کنید. ولانه، حالا این لانه باز دلیل موضوع بودن واقعیته، خواهش میکنم این دلیلش هم باز نگاه کنید با مدعا چقدر زیبا میسازه. شیخ میگه نه من علوم رو منحصر کردم در علوم حکمیه را، در همون با عباراتی که دیشب خوندی، منحصر کردم در طبیعی و ریاضی و خلقی و سیاسی و منطقی، بعدم الان میخوام تحویلتون یه علمی بدم به نام فلسفه. اگر واقعیت موضوع این علم نباشه، علم دیگری باید سر کلش پیدا بشه. چرا؟ چون این علم باید یا موضوعش بدیهی و غنی از اثبات و تعریف باشه که علم دیگری در کار نباشه. حصر علوم ما درست در ایلا انهوش ماده اینا، خواهش میکنم دقت کنید. یا باید موضوع این علم بدیهی در مفهوم و بدیهی در اصل واقعیت باشه، یا اگر اصرار بکنید که این علم موضوع دیگری داره که اون موضوع نظریه، چون هیچ علمی متکفل اثباته بفرمایید موضوع خودش نیست، علم دیگری باید موضوع رو درست کنه. پس من وقتی بناامو گذاشتم بر اینکه در علوم حکمیه محدود همین علومه، باید دستتونه بذارم در دست علمی که موضوعه، بفرمایید اون علم اینطوری باشه. ولأنه غنی عن تعلم ماهیته و عن اثباته، این موجوده که بی نیاز از تبیین ماهیتش و از اثبات وجودشه. حتی یحتاج الى ان يتكفل علم غیر هذا العلم به ایضاح الحالفی، تا اینکه این موجود محتاج باشه به اینکه علم دیگری او رو درست کنه. پس چاره ای ندارید. موضوع اولا بدانید مشترک بین همه اینها فقط اصل واقعیته. ثانیاً باید اصل واقعیت باشه، چون اگر اصل واقعیت نباشه، یه چیز دیگری باشه غیر اصل واقعیت، اون موقع خود این علم چون متکفل نمیتونه باشه موضوع خودشو درست کنه، علم دیگری باید سر کلش پیدا بشه. لذا بعد نتیجه میگیره که موضوع این علم موجوده و مطالب این علم اموری است که لاحق میشود موجود را من غیر شرطن. حالا وارد اون مطلبمون بشیم، اون دو سه تا ادامه مطلب. شیخ اینطوری که تبیین فرمود، دست ما رو برد گذاشت روی اصل واقعیت. اصل واقعیت با این چند تا حد وسط که شیخ ارائه کرد شدن موضوع فلسفه. اصل واقعیت امر مشترک بین علوم طبیعی، ریاضی، منطقی، اخلاقی، خلقی و سیاسی. اصل واقعیت موضوع مشترک بین است و اصل واقعیت موضوع مشترک بین امور عامه است. منتها ببین با حد وسط شیخ، امور عامه‌ای که نباید دائرشون از اصل واقعیت گنده تر باشه. تعبیر خیلی فنیست، یعنی ما برخلاف مرمای مطهری و برخلاف آقایی میخوام بگیم شیخ اینجا برده بحث رو. حالا مصداقا ممکنه خطا کرده باشه ها، ببینید، اما اصل مطلب علامه رو اینجا شما آثارش رو میبینید. محمولی نمیتوانید اعمد اصل واقعیت، تو مصداق شیخ اشتباه ممکنه بکنه، من مبنا رو دارم عرض میکنم، محمولی اعم از اصل آقا ندارید. اگر محمولی اعم از اصل واقعیت ندارید، امور عامه شما باید بفرمایید برن سراغ اصل واقعیت و با اصل واقعیت درست بشن، مشترک بین مقولات باشن، اما نمیتونن اعمه از بفرمایید اصل واقعیت بشه. حالا انشاءالله ما بعدن شفاکی میخوانی تو ادامه امور عامه، شیخ یه اشکالی به خودش میکنه سر بحث سببیت، میگه کل واقعیت سبب نداره، سببیت نمیتونه به کل بخوره چون خودش سبب نداره اصل واقعیت. خیلی عالی. لذا محمولی، خیلی با حسابش فرمایشه، لذا محمولی که با یعنی اینا کارهای شیخ با واقعیت. من عرضم اینه، میخوانم سر جاش. البته الان دیگه بحث موضوع تمام بشه وقتی به امور به محمولات رسیدم عرض میکنم، اونجا باز به همین میپردازشه که شما نمیتونید عارضی برای مثلا سببیت مبدئیت، ایشون میگه این مبدئیت مساوی اصل واقعیت نیست، چون نمیتونیم بگیم واقعیت مبدأ داره، بعض واقعیت مبدأ داره. یه کارایی کرده اینجا خوب شه که محمول تو نمیتواند اعم از بفرمایید
اصل واقعیت،
اصل واقعیت باشه. حالا شیخ فرض کرده داریم ها، بعد گفته تو فلسفه به درد ما نمیخوره، این فرضش غلطه، سقراویان غلطه، اما مبنا درسته. محمول تو باید معادل اصل واقعیت، حالا بعدا نشونتون بدیم که کدوم محمولات معادل اصل واقعیت هم، کدوم محمولات اخص از اصل واقعیت هم. اما اونایی که اخصن کدومشون عارض لامر اخصن، کدومشون فقط اخصن، اینا رو تبیین میکنه شه. ولی کاملا دست ما رو گرفته اوورده نشونده رسونده به اونجایی که آنچه که بدیهی است و غنی از تعریف و غنی از اثبات بفرما اصل واقعیت، و اصل واقعیتی که حالا داریم باش کار میکنیم اصل واقعیتی است که میخواد طبیعیات و ریاضیات و اخلاقیات و منطقیاتی رو هم که ما باشون کار نکردیم بگیره. خب الان اگه این طور شد، اگه این حرف شد فرمایش شیخ با این حد وسط‌های قشنگی که شیخ ارائه کرده، ای کاش که تو فرمایش مرمای متحری این تیکه در ذیل این مطلب هم می آمد، یعنی کاملا می شد میراث استفاده شده از سیستم خود آقای طباطبایی اینجا. اگر این درست در بیاد که عبارت شیخه، اون موقع ما باید سوال کنیم بگیم خب حالا شما تو این فضا وقتی میخواید موجود رو بگید یعنی واقعیت، بعد واقعیت رو کنید موضوع علم اعمی که اثبات کننده موضوعات سایر علوم و ماهی تبیین کننده ماهیت موضوعات سایر علوم و تبیین کننده ماهیت امور عامه و تبیین کننده نحوه وجود امور عامه است، ولی نه اموری که اعم از اصل. این میراث شیخه. اینو شما یه بار مبنای حرفاتون قرار میدید، یه بار مبنای حرفاتون دلیل حس رو تقسیم ششگانه قرار میدید. سوال اینه اگر کسی مبناش رو در تبیین موضوع فلسفه دلیل حس و اقسام ششگانه قرار داد و آمد گفت یه مطلق موجود دارم یه موجود مطلق، حالا میخوام عبارتهای اساتید رو بخونیم، گفت مطلق موجود موضوع حکمتی است که تقسیم میشود به نظری و عملی و علم واحدی وجود ندارد. موجود مطلق یعنی موجود به ما هو و موجود به تعبیر آقایون، که حالا ما بعدن تو ادامه بحث در مورد اطلاقشون هم بحث میکنیم، موضوع یک ششم این یا یک سوم این علومه، اگر گفتیم اون تفکیک به غایته، چون بالاخره ما دو تا نظریه داشتیم، تفکیک به موضوع و تفکیک به بفرمایید غایت، و تصریح کردن اساتید بزرگوارمون که مطلق موجود علم واحدی نیست، تعبیری که در عبارات استاد عظیم الشأنمون بود در رحیق این بود، و اصرار کردیم که ما اینجا در واقع شیء واحدی نداری، علم واحدی با موضوع واحدی نداری. سوال میشه اون موقع، شما آمدید موجود را، موجود مطلق را به اخلاقی و غیر اخلاقی تقسیم کردید، موجود مطلق را تو فلسفه گفتید موجود مطلق یا موجود حقیقی است یا موجود اعتباری، بعد گفتید این موجود اعتباری که یه سری گزاره هست، موجود حقیقی یه سری گزاره هست، یا آمدید این موجود مطلق را تقسیم کردید به ماهیت و هویت کلی و جزئی. گفتید موجود وقتی ماهیت اثبات کننده موضوع علم منطقه، حالا منطق کجا بود تو تقسیم شما؟ شما اگر با این مقسم میخواستید کار کنید و علم واحد تحویل ما ندادید، اگر با اقسام دارید کار میکنید قسمی از حکمت نظری میتونه تقسیم بشه و موضوع سایر اقسامی را که در بخشش تو حکمت عملیه بخشش تو کل تقسیم نیست، مثل منطق رو تبیین بکنه. شما اگر آمدید و تبیین کردید اینا رو باید کاملا نگاه بکنیم ها، عبارت ها را دقیق نگاه بکنیم ببینیم اگر کسی با این عبارت ها خاص کار بکنه و خاص بگه موجود را به بود و نبود، ایجاد و اعدام من تقسیم میکنم، بود و نبودش رو میدم دست حکمت نظری سه قسمتش میکنم، ایجاد و اعدام رو میدم دست حکمت آقا عملی سه قسمتش میکنم، بعد میخوام قید خلقی نبودن را از موضوع حکمتی که بخشی از موجود است به جهت بفرمایید وجود و عدم بردارم. گرفتار میشه. به نظر میرسه بو علی تو شفا این کارو نکرده. بو علی یه بار آمده با تقسیم کار کرده، تقسیم ششگانه و تبیین دلیل هست، اما وقتی آمده وارد تعیین موضوع فلسفه بشه یا تهدید علم و به تبع علم موضوع فلسفه بشه، خودش رو محدود به فضای دلیل آقا هست نگرده. بو علی برای آن که به اصل واقعیت برسه که حالا باش کار میکنین به هم ریخته به قول شما اون تقسیم رو، در واقع اگر اون تقسیم به هم بریزه و من به یه اصل واقعیتی برسم که اون واقعیت قابل تقسیم به آقا حقیقی و اعتباری، قابل تقسیم به ماهیت و هویت باشه، میتونم بگم یه علمی دارم که اون علم تبیین کننده موضوع علم منطق، موضوع علم طبیعی، موضوع علم ریاضی، موضوع علوم اعتباری. اما اگر نه من تو فضای اون تقسیم بمانم گرفتار میشم. لذا ما اینطوری به نظرمون میرسه از شفا و از عباراتی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در بدایه مخصوصا نهایه ورود فرموده، که شما در یه فضا دیگه نه تقسیم ششگانه دارید نه دلیل حصر دارید. در یه فضا با اصل دستتون به اصل واقعیت غنی از اثبات و بدیهی المفهوم میرسه، اون میشه مبنای تقسیمات شما، حالا ثنائی ثلاثی، بعدن ان شاءالله تو عوارض بحثشو میکنی. در یه فضا وارد یه تقسیمی میشید که اون تقسیم دست شما رو میبنده و دیگه به شما اجازه نمیده که بگید این موجود بفرمایید یا حقیقیه یا اعتباری. فضای استفاده از مطلق موجود و نبود علم واحد یه فضاست، اون فضای بدی نیست، فضای خوبیه برای جواب دادن به غربیا و برای اینکه علم واحدی وجود نداشته به نام فلسفه، یه طوره. اینا یه مقدار عبارتهاشو من میخونم انشاءالله، حالا بخوام اصل مطلب رو اول منتقل بکنم به دوستان که بابا شما اگر خواستید یه شناخت برهانی از مجموعه واقعیت داشته باشید، شناخت برهانی از مجموعه واقعیت خارج از فضای دلیل هست و با رسیدن به اصل واقعیت و با تبیین احکام واقعیت امکان پذیره. این فضایی است که آیه طباطبایی در نهایه و در اصول فلسفه داره، اونجا اسمی از دلیل حصر و تقسیم نیست. ورود به دلیل حصر نظری عملی و تقسیمات باز الزامات خاص خودشو داره. اون فضایی است که بله مرحوم آقای مطلبی در شرح مختصر داره اینو، اما در اصول فلسفه اصلا متعرض نمیتونه متعرض بشه. حالا میخونیم عبارت ها رو. و مصدرش هم خود بوعلیه، مصدرش البته با تکمیلاتی که انشاءالله میبینیم حضرت علامه ارائه فرمودن، مصدر مطلب خود بوعلیه، با همه عباراتی خوندیم. لذا ما از سروران مکرممون میخوایم که خلاصه این مطلب را با دقت از عبارات که آقایان در رحیق دارن و در آموزش فلسفه ملاحظه بفرمایم، که من در واقع میخوام بگم شناخت برهانی از واقع خارجی در چارچوب هر علمی ارائه بشه باید مبدأ تصدیقیش رو اصل واقعیت تأمین کنه، نباید وقتی میخوام شناخت برهانی را مطرح بکنم اونطوری عبارت داشته باشم که گرفتار بشم. تا حالا من دیگه عبارت ها را نمیخونم که فضای مطلبی که منتقل کردیم از دست نره ها، عبارت ها را حالا یه نگاهی بفرمایید که ما بعد از این سرمایه وارد انشاءالله عبارات اسفار بشیم، بعد میبینید به یک معنا این بخش از عبارت اسفار که حالا انشاءالله عرض میکنم از این ادامه کار بو علی یه مقدار عقبتره که عرض خواهم کرد انشاءالله.
در این قسم دلیل هست خراب شد، خب هست خراب شد درست یا ندارد؟ وقتی هست خراب شد اون عبارت بوده که من علوم دیگر غیر از اون رو ندارم چی میشه؟
نه علوم دیگری چون خواسته منطق رو بیاره.
نمیدونه
وقتی گفته در علوم چندیه
لوازم داره حتما خراب.
ها اونجا شما یه بحثی دارید بابو علی
دیگه حتما خراب.
ای خدا خیر
میشه استقرایی. خب چطور میگید فقط اینو دارم؟
مشاوره آقایان عزیز، من عرض کنم ما دهه آخر سفر روالمون روال درسای معمول حوزه است. اگر درس ها تعطیلن این درس هم تعطیل دهی آخر سفر دیگه، همونطور که روال بقیه دروس ها. تبلیغ هم تشریف ببرید
ولی مشاورات
ما در روال برنامه های درسیمون در آخر سفر.